خب تصور کنید میخواید یه فروشگاه لوازم یدکی خودرو راه بندازید. ایده که عالیه، بازار هم بزرگه. اما یه دیوار خیلی بلند جلوی روتونه.
تأمین سرمایه اولیه.
دقیقاً، پر کردن اون قفسه ها. خب تو حالت سنتی باید بری سراغ عمده فروش و یه دسته چک صیادی با مبالغ سنگین بذاری روی میز.
که اگه تازه شروع کرده باشی یا اعتبار کافی نداشته باشی تقریبا غیر ممکنه.
همینه. حالا منبعی که امروز داریم دقیقاً دست گذاشته روی همین مشکل. مقاله ای از یه شرکتی به اسم نیکران یدک و ادعاش خیلی بزرگه.
چه ادعایی؟
خرید عمده قطعات خودرو بدون نیاز به حتی یه برگه چک، سفته یا ضامن.
اوه، این واقعا ادعای بزرگیه، چون داره به قلب تپنده تجارت سنتی ایران یعنی چک دست میزنه.
درسته.
چک فقط یه تیکه کاغذ نیست، ابزار اصلی اعتبارسنجی و تضمینه توی بازار. وقتی چک میدی، در واقع آبروی تجاری خودت رو گرو میذاری.
آها.
حالا اگه این رو حذف کنیم، سوال اصلی نیست که چطور خرید میکنیم. سوال اینه که اعتماد چطور ساخته میشه؟ فروشنده از کجا مطمئن باشه پولش رو میگیره؟
دقیقاً، و امروز هدف ما همینه. میخوایم این ادعای نیکران یدک رو با هم بشکافیم. البته یه نکته مهم رو همین اول بگم.
بفرمایید.
منبع ما خود مقاله این شرکته. پس طبیعتاً ما داریم تصویر ایدئال اونها از این سیستم رو میبینیم. ما نتونستیم نقد یا بررسی مستقلی از این سیستم پیدا کنیم.
پس با یه نگاه کنجگاه و البته یکم موشکافانه به ماجرا نگاه میکنیم.
دقیقاً. تا بفهمیم این سیستم که اسمش باروک هست واقعاً چطور کار میکنه و چه چیزی رو داره تو بازار عوض میکنه.
کاملاً درسته. باید ببینیم پشت این راحتی و سادگی ظاهری چه سازوکاری پنهان شده. این سیستم چطور اون ریسکی که قبلاً روی دوش چک بود رو مدیریت میکنه؟ خب بیایید بریم سراغش.
بسیار خوب. مقاله برای شروع دو تا راه جلوی پای خریدار میذاره. یکی همون خرید چکی سنتی و دومی که بحث اصلی ماست، خرید اعتباری از طریق باروک.
که همون روش جدید است.
بله. مقاله یه مثال مشخص میزنه که کار رو راحت تر میکنه. فرض کنید شما برای فروشگاهتون میخواید 400 میلیون تومان جنس از نیکران یدک بخرید. به جای دست چک میرید سراغ باروک.
خب اینجا اولین سوال پیش میاد. باروک اصلا چی هست؟ یه بانکه؟ یه جور اپلیکیشنه؟ چیه؟
هیچ کدوم. و در عین حال ترکیبی از هر دو. باروک یه پلتفرم فینتکه. یا به زبان ساده تر یه واسطه مالی و اعتباردهی بی تو بی.
بی تو بی یعنی بنگاه به بنگاه؟
دقیقاً. کارش اینه که بین شما به عنوان خریدار و نیکران یدک به عنوان فروشنده قرار بگیره و مسئله اعتماد رو حل کنه.
چطوری؟
ببینید، به جای اینکه شما با چک به فروشنده ثابت کنی که خوش حسابی، باروک میاد و شما رو اعتبار سنجی میکنه. بعد به فروشنده تضمین پرداخت میده. در واقع باروک ریسک معامله رو از دوش فروشنده بر میداره و به خودش منتقل میکنه.
این بخش اعتبار سنجی خیلی مهمه. یعنی چطور این کارو میکنه؟ تو حالت عادی بانک به سابقه چکای برگشتی و گردش حساب نگاه میکنه. باروک چه معیارهای جدیدی داره که میتونه بدون چک این کارو بکنه؟ مقاله به جزئیات این موضوع وارد نشده، ولی میتونیم با توجه مدل کاری پلتفرم‌های مشابه تو دنیا حدس بزنیم.
خب
اینها فقط به سابقه بانکی شما نگاه نمی‌کنن. احتمالاً الگوریتم‌هایی دارن که به یه مجموعه از داده‌ها نگاه می‌کنن. مثلا سابقه تراکنش‌های کسب و کارتون، گزارش‌های مالیاتی، حجم فروش ماهانه، حتی شاید فعالیت آنلاین و بازخورد مشتریای شما.
آها، یعنی یه پروفایل کامل از کسب و کار می‌سازن.
دقیقاً. با این داده‌های پروفایل اعتماد دیجیتال برای کسب و کار شما می‌سازن که خیلی پویاتر از یه دست چک ثابت. در واقع دارن میگن اعتبار شما به عملکرد روزه یه کسب و کارتون بستگی داره، نه فقط به یه تیکه کاغذ.
چه جالب. پس اعتماد از حالت سنتی و رابطه محور به یه مدل داده محور تبدیل میشه. حالا بیاییم فرایند خرید رو مرور کنیم. فرض کنیم من تو باروک ثبت نام کردم و اونها بعد از بررسی بهم یه سقف اعتبار دادن. حالا میخوام اون 400 میلیون تومان رو خرید کنم. چه اتفاقی میفته؟
شما مثل همیشه وارد اپلیکیشن یا سایت نیکران یدک میشی، قطعاتتو انتخاب میکنی و فاکتورت آماده میشه. تو مرحله پرداخت کنار گزینه‌های معمول یه گزینه جدید هست.
پرداخت با اعتبار باروک.
دقیقاً. شما این رو انتخاب می‌کنی. تا اینجا برای شما به عنوان خریدار همه چیز خیلی ساده است.
خب بعد از اینکه من این گزینه رو زدم، پول از حساب باروک به نیکران یدک واریز میشه به همین سادگی؟
نه، دقیقاً اینجا یه مرحله کنترلی هوشمندانه طراحی شده. به محض اینکه شما گزینه پرداخت با باروک رو میزنید، معامله وارد یه فضای مشترک دیجیتال میشه به اسم داشبورد باروک.
داشبورد باروک، بله.
این داشبورد بین سه طرف مشترکه. شما یعنی خریدار، نیکران یدک یعنی فروشنده و خود باروک به عنوان ناظر.
آها.
اینجا چند تا تاییدیه باید رد و بدل بشه. اول نیکران یدک فاکتور شما رو تو این داشبورد میبینه و باید اون رو تایید کنه. مهمتر این که موعد تسویه حساب رو هم همونجا مشخص میکنه. مثلا 45 روز.
پس توپ میفته تو زمین من. یعنی منم باید این فاکتور و موعد تسویه رو تایید کنم؟
دقیقاً. شما یه نوتیفیکیشن میگیری، وارد داشبورد باروک میشی و میبینی که نیکران یدک فاکتور 400 میلیونی شما رو با سررسید 45 روزه تایید کرده.
و من اگه موافق باشم تایید میکنم؟
بله. اگه شما هم با همه چیز موافق باشی، دکمه تایید رو میزنی. این تایید دو طرفه در واقع حکم امضای دیجیتال یک قرارداد رو داره. بعد از این خود باروک هم به عنوان ناظر یه تایید نهایی میزنه و تمام، معامله انجام شده.
سب کن ببینم، پس با این حساب طرف حساب نیکران یدک دیگه من نیستم بلکه خود باروک است، درسته؟
دقیقاً. نکته کلیدی همینه. از لحظه‌ای که معامله تو داشبورد نهایی میشه، نیکران یدک خیالش راحته که تو موعد مقرر پولش رو مستقیماً از باروک میگیره.
عجب.
دیگه استرس برگشت خوردن چک، دوندگی‌های حقوقی و اون نگرانی همیشگی بازار رو نداره. این بزرگترین مزیت برای فروشنده است.
برای من به عنوان خریدار هم که عالیه. بدون نیاز به چک و سفته و ضامن تونستم 400 میلیون تومان اعتبار بگیرم و جنسم رو بخرم. به نظر یه معامله برد برد میاد.
ظاهرن که اینطوره.
اما اینجا یه سوال مهم پیش میاد که مقاله بهش جوابی نداده. این راحتی و این تضمین حتما هزینه‌ای داره. باروک که یه مؤسسه خیریه نیست.
سوال فوق‌العاده‌ایه.
این هزینه رو کی پرداخت میکنه؟ آیا قیمت تمام شده کالا برای من بالاتر میره؟ یا نیکران یدک از سود خودش یه درصدی رو به باروک میده؟
این دقیقاً نقطه ابهام اصلی ماجراست. این هزینه پنهان ماجراست. معمولاً تو این مدلای کسب و کار چند تا حالت وجود داره.
مثلا
یه حالت اینه که باروک از فروشنده درصدی از مبلغ معامله رو به عنوان کارمزد مدیریت ریسک و تضمین پرداخت دریافت میکنه. خب تو این حالت فروشنده ممکنه این هزینه رو مستقیم یا غیر مستقیم روی قیمت نهایی کالا بکشه.
آها، حالت دیگه ای هم هست.
بله. حالت دیگه اینه که شما به عنوان خریدار برای استفاده از این اعتبار یه هزینه یا بهره‌ای رو به باروک پرداخت می‌کنید، شبیه بهره کارت‌های اعتباری.
پس این ترید آف یا بدبستان اصلیه. شما در ازای راحتی تو پرداخت و عدم نیاز به نقدینگی اولیه احتمالاً یه هزینه مالی اضافی رو متحمل میشی.
درسته.
و این چیزیه که هر صاحب کسب و کاری باید با ماشین حساب دقیق حساب کنه و ببینه آیا این هزینه به خواب سرمایه‌ای که آزاد میشه میارزه یا نه.
دقیقاً. و یه سوال مهم دیگه هم هست. گفتی طرف حساب فروشنده میشه باروک. خب طرف حساب من کیه؟
خود باروک؟
آفرین. من باید تو موعد مقرر پول رو به باروک پس بدم. حالا اگه کسب و کارم دچار مشکل شد و نتونستم سر وقت پرداخت کنم، چه اتفاقی میفته؟
سوال خوبیه.
آیا عواقبش از برگشت خوردن یه چک سنگین تره؟ مثلا جریمه‌های دیرکرد بالاتری داره یا روی اون پروفایل اعتماد دیجیتالم تأثیر منفی دائمی میذاره؟ اینها سوالاتیه که جوابش تو شفافیت قرارداد بین خریدار و باروک مشخص میشه.
پس با اینکه این سیستم یه مشکل بزرگ یعنی تأمین نقدینگی اولیه رو حل میکنه، اما ممکنه یه ریسک جدید به اسم بدهی به یه نهاد مالی رو جایگزینش کنه
که قواعد بازی خودش رو داره.
این خیلی نکته مهمیه. از طرف دیگه این مدل داره یه تغییر پارادایم بزرگتر رو رقم میزنه. تو بازار سنتی اعتبار شما به روابط، به خوشنامی شما بین همکاران و سابقتون با یه عمده فروش خاص گره خورده. اما اینجا اعتبار شما تبدیل به یه عدد و یه امتیاز توی سیستم الگوریتمی میشه.
بله، این یه شمشیر دو لبه است. از یه طرف این دموکراتیک کردن اعتباره. یه فروشگاه کوچیک و جدید اما خوش فروش میتونه بر اساس داده‌های عملکردی واقعیش اعتبار خوبی بگیره، حتی اگه سابقه چندانی تو بازار نداشته باشه.
این موانع ورود رو کم میکنه و به رقابت دامن میزنه.
دقیقاً. اما از طرف دیگه اون جنبه انسانی و رابطه محور تجارت رو کمرنگ میکنه. قبلا اگه چک شما دو روز دیر میشد، شاید میتونستی با فروشنده صحبت کنی و ازش مهلت بگیری.
ولی با الگوریتم که نمیشه مذاکره کرد.
همینه. آیا میشه با یه الگوریتم هم مذاکره کرد؟
این واقعا جای فکر داره. داریم اعتماد انسانی رو با اعتماد الگوریتمی معاوضه میکنیم. خب با جمع‌بندی همه اینها به نظر میرسه پاسخ به سوال اولیه ما، یعنی اینکه آیا امکان خرید عمده بدون چک فراهم شده، مثبته.
بله، طبق ادعای این منبع این امکان وجود داره.
نیکران یدک هم تو مقالش گفته که برای جزئیات بیشتر و دیدن یه نمونه عملی، یه ویدیو روی سایتشون هست و یه فرم تماس هم گذاشتن تا کارشناساشون برای مشاوره تماس بگیرن.
در نهایت این مدل یه راه حل هوشمندانه برای یکی از مزمنترین مشکلات تجارت تو ایرانه. با استفاده از تکنولوژی داره عدم قطعیت تو پرداخت رو به حداقل میرسونه.
اما
مثل هر تکنولوژی جدید دیگه‌ای، مجموعه ای از سوالات و ملاحظات جدید رو هم با خودش میاره. از هزینه های پنهان گرفته تا حریم خصوصی داده های مالی کسب و کارها و ماهیت جدید ریسک.
کاملا درسته. ما امروز دیدیم که چطور یه سیستم واسطه اعتباری میتونه صنعت قطعات خودرو رو متحول کنه. این منبع و این بحث یه سوال بزرگتر رو برای من و شما به عنوان شنونده باقی میذاره.
و اون سوال چیه؟
اگه بزرگترین مانع رشد کسب و کارهای کوچیک و متوسط تو ایران نگرانی از برگشت خوردن چک و مشکلات نقدینگی باشه، این الگو تو کدوم بازارهای دیگه میتونه بازی رو عوض کنه؟
آها،
فکر کنید به بازار مصالح ساختمانی، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه صنایع غذایی یا حتی بازار طلا و پارچه. در کدوم یک از این صنایع جای خالی یه باراک حس میشه تا اعتماد رو از روی کاغذ به دنیای داده ها بیاره و راه را برای کارآفرین های جدید باز کنه؟ این سوالیه که میتونید بهش فکر کنید.